بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين سيما خاتمهم الكهف الحسين وغياث المزتر المستكين الحجة ثاني عشر المهدي المنتظر روحي لتراب مقدمه الفدا واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین و اهل بیت گرامی ایشان صلواتی مرحمت بفرمایید. یا صاحب الزمان هذا یوم الجمعه و هو یوم کل متوقع فیه ظهورک والفرج فيه للمؤمنين على يديك. شام جمعه، عصر جمعه لحظاتی است که مؤمنین غم و سنگینی بار غیبت رو به اینکه یک جمعه دیگری هم گذشت و تمام شد و چشمان گناهکار ما به جمال صاحبمون مولامون امام و پدر حاضر و زندمون نورانی نشد، جای غصه و قبطه داره. به این دلیل با توجه و با دل شکسته طلب کنیم سلامتی، طول عمر و فرج اون پدر بزرگوار رو، بدان امید که دعای خیر اون حضرت درباره ما شامل حال گردد و بدرقه راه شود. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجل فرجه وسهل مخرجه واجعل اللهم من انصاره واعوانه وشيعته ومحبيه برحمتك يا ارحم الراحمين. صلواتي مرحمت بفرمایید. در ادامه مباحث مناسبتیمون که از جلسه گذشته به مناسبت شهادت امام هادی علیه السلام آغاز کردیم، به کلام وحی مراجعه کردیم و یکی از آیات کریمه رو مورد بررسی قرار دادیم، آیه‌ای که خداوند متعال شأن نبی اکرم حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم رو و یکایک هادیان و هدایت کنندگان خلق رو در اون آیه معرفی می فرماید. انما انت منذر و لکل قوم هاد. شأن انذار دهندگی رسول الله رو مقداری با هم گفتگو کردیم. عرضه داشتیم اگر انذار رسول الله در عصر بعثت نبود، جامعه و مردمان دچار چه غفلت ها، چه گمراهی هایی می شدند. با ذکر نمونه هایی خدمت عزیزان بیان داشتیم شأن انذار دهندگی و بشارت دهندگی رسول اکرم را. اما در ادامه آیه رسیدیم به شأن کسانی که بعد از رسول خاتم زمامدار هدایت مردمند. یک باغبانی با بهترین محصول آمده باقی رو مهیا کرده، آراسته، به حکم عقل باید انسانهای امین و کننده یک کاری رو بعد از خودش به جای خودش بنشاند تا اونها بتوانند این زحمت این باغبان رو به ثمر برسانند. طول مدت عمر پیامبر اکرم 63 ساله. قبل از ایشون هزاران سال بشر روی زمین زندگی کرده، پس از ایشون هم الی یوم القیامه قرار است انسان‌ها متولد بشوند، زاد و ولد بکنند، رشد بکنند. تکلیف هدایت این انسان‌ها چه خواهد بود در عصر پس از رسول اکرم؟ بدین جهت برای اینکه متوجه بشیم منظور خداوند از کریمه انما انت منذر ولکل قوم هاد، این هدایتگران چه کسانی هستند، لاجرم گفتیم از آنجایی که قرآن کتاب جامعی است، کاملی است اما مجمل و نیاز به یک مبین داره، که همچنانی که احکام دین رو، احکام اصول دین، فروع دین رو از دل آیات استخراج میکنه و بیان میکنه، باید برای تعیین مصادیق هدایتگران بعد از پیغمبر اکرم هم به سراغ همون مبین کتاب رفت. لتبین للناس ما نزل الیهم، تا تو رسول الله باید تبیین کنی آنچه را که بر تو وحی فرستادیم، تا مردمان هدایتگران خداوند رو روی زمین بعد از تو تا قیام قیامت بشناسند، به اونها مراجعه کنند، متمسک به اونها باشند تا نجات پیدا کنند. به عنوان نمونه آیه دیگری رو اشاره کردیم که فرموده ذات باری تعالی است: اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. عرضه داشتیم از منابع اهل سنت هم یک روایتی رو خاطرتون باشه خوندیم که ابن عباس خدمت رسول اکرم آمد، عرضه داشت که اطاعت الله خیلی خوب، ما مسلمانیم، اطاعت خدا میکنیم، اطاعت رسول الله رو هم بالاخره قبول کردیم که انجام بدیم، اما این اولی الامری که شما معرفی میکنید کیانند؟ پیغمبر خاتم اشاره فرمودند به امیر مؤمنان: اولهم علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه، ثم بعد از ایشون الحسن، ثم الحسین صلوات الله و سلامه علیه. پیغمبر خاتم در زمان خودش، در زمان حیات نورانی خودشون، به بهانه های مختلف، به دلایل مختلف، با بهانه و بی بهانه، عمد داشتند مدام هدایتگران پس از خودشون رو به امر خدا به مردمان معرفی بکنند، تا مردمان بدانند پس از رسول خدا به چه کسی باید رجوع کنند. مثل الامام، مثل الکعبه. تفاوت شأن نبوت با امامت رو یکی از شؤونش رو این عرض کردیم دیگه. پیغمبر اکرم رو وقتی امیر مؤمنان در نهج البلاغه معرفی میفرمایند، میفرمایند که طبیبون دوارون به طبه، پیغمبر طبیبیست حاذق که طب خودش رو برداشته در میان جامعه و اجتماع حرکت میکنه، هر بیماری رو که پیدا میکنه مشغول مداوای او میشود. اما شأن امام با شأن نبی متفاوته. مردم وظیفه دارند به امام مراجعه کنند. اونجا پیغمبر در خونه مردم میره، اونجا پیغمبر وقتی مبعوث میشه از بالای کوه، وقتی داره حرکت میکنه به سمت شهر مکه، ادعوکم الی شهادت ان لا اله الا الله و خلع الانداد، میگه مردم رو دعوت میکنه به خودش. اما اینجا برای شأن هدایتگری، هر کس هدایت میخواهد باید مراجعه کند به در خانه هادی که خدا انتخاب کرده، خدا انتخاب کرده و مسئول هدایت، رشد، کمال و سعادت انسان هاست در روی زمین. بنابراین پیغمبر خاتم از نخستین روز دعوت، دیشب عرض کردم، تا لحظه ای که سر بر دامان امیر مؤمنان جان به جان آفرین تسلیم کردند، اصرار و تأکید داشتند که هدایتگران الهی رو معرفی بکنند به اسم و نسب و کنیه. حتی در برخی از احادیث نصوص ما داریم در منابع دست اولمون احادیثی رو که پیغمبر اکرم نه تنها اسم ائمه، لقب و کنیه اونها، نام پدر اونها رو دارن، بلکه نام مادران اونها رو معرفی کردن. امام جواد علیه السلام سال تولدشون چه سالی است؟ پیغمبر اکرم حداقل 100 و عرضم به خدمت شما که 50 سال قبل تر وقتی معرفی میخوان بکنند امام جواد علیه السلام رو، کنیه و لقب مادر ایشون رو هم تو برخی از احادیث نصوص معرفی می‌فرمایند. چرا؟ چون سرنوشت هر فرد و هر اجتماعی بستگی به نوع برخورد اون فرد یا اون اجتماع با هدایتگر زنده زمان خودش داره. اول اینکه هدایتگر رو بشناسه، بسیار خوب. دوم، مهمتر از اون، مراجعه کند و توجه کند به هدایتگر زنده عصر. من مات و لم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، هر کس بمیرد در حالی که معرفت امام زنده زمان خودش رو نداشته باشد، به مرگ جاهلی مرده. از امام باقر علیه السلام پرسیدند که مرگ جاهلی یعنی چگونه مرگی؟ امام علیه السلام فرمودند جاهلیت کفر و نفاق، کافر و منافق هر دو با هم مرده. این مهمه. اونی که از نون شب برای بچه من، فرزند من، فرزند شما، بچه هایی که تو این مدارس اطراف ما، تو دانشگاه های ما دارن درس میخونن، از نون شب، از نمره امتحان، از پایان نامه، از مدرک، از انتخاب شغل مهمتره، اهمیتش بالاتره، اینه که این اصل رو برای اونها جا بندازیم. من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. آقایون پدرها، آقایون بزرگوار، انقدری که به فکر پسنداز خانه و همسر و جهیزیه و ماشین و امکانات رفاهی برای فرزندانمون هستیم، انقدر دغدغه این که اینها تا لحظه مرگشون رو ما میتونیم تأمین بکنیم از نظر مالی، دغدغه حیات معنویشون رو هم داریم؟ تا سه نسل بعد از خودم رو میخوام ارث براش به جا بگذارم، زمین بگذارم، خونه بگذارم، ماشین بگذارم، اموال بگذارم، دارایی بگذارم، اما انقدر معرفت دارم، انقدر ادراک دارم که بدانم فرزند من مهمتر از نون شبش. یک فرزند بدترین حالت ممکن اینه قحطی بیاد، از گرسنگی از دنیا بره. امکان داره دیگه؟ خیلی هم خطرناکه. خدا به حق محمد و آل محمد این مزیقه و گرفتاری ها رو از این شر و گرفتاری که برای مملکت شیعه و محبان امیرالمؤمنین پیدا شده رفع هم و غم بفرماید. اما بدترین حالت رو داریم تصویر میگیریم. قحطی آمد، فرزندان من دچار سوء تغذیه شدند. بالاتر از اون، قحطی آمد، از دنیا رفتند. خدا رحمت کنه همه اموات رو. پدر من تعریف میکردند، میگفتند که دوران خردسالیم ایام اون قحطی مشهور آخر جنگ جهانی بود. احسنت، سال 20. مرحوم پدر بزرگ ما، قدیمی ترهای این محل اینجا هستن دیگه، کارمند دادگستری سابق بود، بعد از ظهرها توی نونوایی سنگکی بود، الان جاش این پاساژ مفصل رو ساختن، یه نونوایی سنگکی اینجا بود، ایشون اینجا شاطر بودن. پدر من تعریف میکردن سال 1320 پدر ما شاطر بود، منزل اینا این مسجد کوچیک قنات آباد، کنارش چسبیده به در مسجد یه در هست. پدر من اونجا رشد کرده، اونجا بزرگ شده، منزل پدر بزرگ ما اونجا بوده، سالها اونجا بودن. میگفتن پدر ما تو سال قحطی تو نونوایی کار میکرد، نصف شبها یواشکی میرفت تو نونوایی، یه نصف نون سنگک با خاک اره، نه با آرد سه ستاره چهار ستاره، یواشکی میزد زیر پیرهنش، وقتی میخواست یواشکی بیاد خونه چند قدم بود؟ 20 قدم بود، از نونوایی سنگکی تا منزل پدر بزرگ ما. میگفت چند بار ریخته بودن سرش، به قصد کش زده بودندش که این نون از این بگیرن. اینایی که میگم این دوستان جوانترمون خیال میکنن اینا افسانه است، مال هزار سال پیشه، نه خیر، مال 1320، 70 سال پیشه. قدر نعمتهایی رو که مفت زیر دست و بالمون ریخته رو نمیدونیم. دچار کفران شدیم، ناشکری میکنیم و خدا انذار داده توسط رسولش لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم. ما مشغول کفران نعمتهای خدا هستیم، خدا بر ما ببخشه. لئن کفرتم ان عذابی لشدید. این وصف حال ماست. میترسم حاج آقا تعریف کنم این عزیزان جوانترمون باورشون نشه. خدا رحمتشون کنه، باز پدر من میگفتن یک دونه خرما رو، چهار تا خواهر برادر بودن اینها با پدر و مادر، 6 نفر دیگه خانواده بودن، یک عدد خرما رو میذاشتن دهن من، تا میومدم گاز بزنم مادرم دست مینداخت از تو دهن من در میآورد میذاشت دهن خواهرم، تا اون میومد گاز بزنه در میآورد، فقط اینکه یه میک بزنیم شیرینی این خرما یه خورده به کام ما بنشینه، ما از یه خورده از اون ضعفی که داشتیم در بیاییم. 4 نفری یک دونه خرما رو میخوردیم. چقدر نعمات خدا رو زیر دست و پا داریم حروم و حرس میکنیم. قدر بدونید عزیزان جوانترم. لئن کفرتم ان عذابی لشدید. این رو داشته باشید. حالا بدترین حالت ممکن این بوده که احتمال داشته پدر ما، خیلی ها فوت کردن، مراجعه کنید به آمارهای تاریخی تو همین سایت ها اینا هم هست، ببینید چقدر از جمعیت کشور تو اون سال قحطی از گرسنگی مردم کنار کوچه و خیابان افتادن مردند. اما مسئلتون، من، پدر من، فرزندان من تو یک قحطی که اتفاق بیفته از گرسنگی بدترین حالت ممکن اینه که از دست بریم بمیریم. درسته؟ خدا به حق محمد و آل محمد دور کنه این خطرات رو از سر جامعه شیعه. اما اگر این اتفاق افتاد، من یا فرزند من، این معرفتی است که شما پدران و شما جوانترها باید کسبش بکنید. اگر من از قحطی از گرسنگی مردم اما با ایمان از دنیا رفتم، سختی من تو این دنیا اون یک سال و دو سال و سه سال بوده، اون سال 1320 یک سال بوده، اون قحطی دیگه 100 سال که طول نکشیده، یه عده زیادی مردند. این عده ای که از بین رفتند بر اثر گرسنگی از دنیا رفتند، اگر با ایمان از دنیا رفته باشند جایگاهشون کجاست؟ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. انشاءالله اگر با ایمان از دنیا رفتن، همه سر سفره امیرالمؤمنینند. حیات ما در این دنیا چند ساله؟ 60 70 80 90، بکشیم خودمون رو 100 سال. انشاءالله همتون سالم و سرحال باشید و خدمتگزار اهل بیت باشید، 100 سال 120 سال عمر کنید. اما میانگین عمرها الان چقدر تو جامعه ما؟ 60 و 70 دیگه. 60 70 سال زندم، اما برای 3 نسل بعد از خودم میخوام پسنداز مالی کنم، نکنه نوه من موقع ازدواجش یه وقتی جهیزیش یه چیزی نقص داشته باشه. اما انقدی که دغدغه این رو داریم، حالا در قیامت چند سال قراره ما زنده باشیم؟ 60 70 سال 90 سال 100 سال 100 هزار سال 100 میلیون سال. ما بی نهایت عزیزان راه در پیش داریم. از دنیا مزرعت الاخره، ما اینجا را گرفتیم پایگاه قرارگاه، اشتباهی خیال کردیم اینجا موندگاریم، اونجا قراره بریم زود رد شیم بریم دنبال زندگیمون. خیر، 70 سال 80 سال 90 سال عمر میکنیم تموم میشه. نوح علی نبینا و آله و علیه السلام 950 سال مدت دت نبوتشه. عمر حضرت نوح طبق روایات ما 2500 ساله. نسبت بگیرید به میانگین عمر ما، ببینید نوح چند برابر عمر طبیعی حضرت نوح زندگانی کرد. 2500 سال عمر کرده، نبی بزرگ خداست، از اولوالعزم هاست. وقتی جناب اسرائیل آمد جانش رو بگیره، گفت اسرائیلا به من مهلت میدی؟ زیر آفتاب هستم، شما الان جان من رو بگیری اینجا میفتم، اون طرف سایه است، من دو تا گام بردارم اون طرف زیر این سایه درخت، سایه سایبانی که هست، اونجا جان من رو شما بگیری. اسرائیل گفتش که بسم الله. حضرت نوح یه گام برداشتن، از آفتاب به سایه منتقل شدن. اسرائیل مشغول قبض روح شد، سوال کرد یا نوح خیلی عمر کردی، خدا خیلی عمر بهت داده، 2500 سال. یا نوح این 2500 سال چجوری گذشت؟ حضرت نوح فرمودن به اندازه حرکت از آفتاب به سایه. دیدید میگیم؟ حالا جوانترها میگن 5 سال پیش بود، مسنترامون میگن 40 سال پیش، یادش بخیر انگار همین دیروز بود. 40 سال پیش، 50 سال پیش. ای که دستت میرسد کاری بکن. پیش از آن که از تو نیاید هیچ کار، قدر این عمر رو بدانید. آنچه که از ما سوال میشه شب اول قبر این نیست که چقدر درآمد داری، چقدر ارث به جا گذاشتی، اینه که جوانی خودت رو در چه راهی صرف کردی، عمر خودت رو وقف چه کسی کردی، زن و بچه، یا عمر خودت رو وقف نصرت آل الله کردی که نصرت آل الله نصرت الله رو در پی داره. حالا اگر ما مردیم در سال قحطی، اگه با ایمان مردیم، خیلی خب، حالا 60-70 سال نسبت به بی نهایت سال چقدر رو میگیر آقا؟ دیگه بدتر از این از گرسنگی مردیم. اما عزیزان من، ما انقدری که به فکر شکم و امکانات رفاهی فرزند و نوه و نتیجه هستیم، فکر شب اول قبرشون هم هستیم، فکر ساختن ایمانشون هم هستیم. این وصیت و دستور پیغمبر اکرم، من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتا جاهلیه، ما امام زمان فرزندمون رو به فرزندمون شناسوندیم. فرزندمون فهمید وقتی حاجتی داشت، خواسته ای داشت، چیزی خواست، قبل از اینکه سراغ پدر و پدر بزرگش بیاد، باید سراغ امام زندش بره، متمسک به صاحبش بشه، از او طلب کنه. این شناخت رو بهش دادیم. اگر هدایت خواست، بدون در خونه چه کسی بره؟ اگر برای گرفتن هدایت سراغ من بیاد، من گمراهش میکنم. یه خوردم به فکر هدایت نسلمون و فرزندانمون باشیم. چرا اینها رو گفتم؟ اینها رو عرض کردم برای اینکه بگم اگر معرفت امام زمان علیه السلام، من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتا جاهلیه، اگه منظور اسم و لقب و کنیه و اینها هستش که اینها رو یهودیا امروز از من و شمای بچه شیعه بهتر بلدن. آقای دکتر طالعی، پدر خانم بنده، شرف حضور دارن، ما مشغول درس پس دادن هستیم خدمت ایشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. سالها پیش ایشون چند رساله دوره دکتری رو از دانشگاه‌های اسرائیل به من نشون دادن که پایان نامه های چند دانشجوی یهودی اسرائیلی بود راجع به ریزترین بحث های کلامی و فقهی دانشمندان شیعه. اون موقع ایشون می‌فرمودن چنان تحلیل کردن که مراجع تقلید ما در قم به این دقت نمیتونن تحلیل بکنن. کجا؟ در اسرائیل، دانشگاه های اسرائیل. کیا؟ بچه مسلمانان نخیر، یهودیا. اونقدری که اونها راجب منجی آخر الزمان، راجب اون امام زمانی که من و شما متاسفانه نسبت به او به غفلت داریم میگذرونیم، اونها کار کردن، وقت گذاشتن، تحقیق کردن، مقاله نوشتن، کتاب نوشتن، من و شما یک هزارم اونها هم نکردیم. اگر فرمایش پیغمبر اکرم هر کس بمیرد امام زمانش رو نشناسد به مرگ جاهلی، یعنی کافر و منافق مرده، منظور اسم و لقب باشه، که اون یهودیه بهتر از من میشناسه که نه، من باید شؤون امامم رو بشناسم، صفات و ویژگی های حجتی رو که خدا به عنوان کهف الحسین، به عنوان کشتی نجات، به عنوان هدایتگر، به عنوان ولی و سرپرست من قرار داده، باید بشناسم و بهش مراجعه بکنم. احادیث نصوص که پیغمبر هرس و جوش میخورد در عصر خودش این احادیث نشر پیدا بکنه، پخش بشه بین مردم، به این علت بود. یکی از احادیث نصوص همون روایتی بود که گفتیم ابن عباس سوال کرد آقا چه کسانی هستند اول الامر منکم، تک تک پیامبر اکرم نام برد. در برخی از احادیث نصوص دیگه داریم، مثل همون حدیث لوحی که مناسبت قبلی گوشه ایش رو خدمت شما معرفی کردم، به تحفه، به عنوان تحفه و چشم روشنی تولد سید الشهدا، خداوند برای دلجویی از صدیقه طاهره اون لوح رو نازل کرد و جابر میگه من اونجا حاضر بودم، اجازه گرفتم، رسول الله اجازه دادن اون لوح رو ببینم که با خط نور روی لوحی به رنگ سبز نوشته شده بود هاذا کتاب من الله العزیز الحکیم الی محمد صلی الله علیه و آله سفیرهی و نورهی و حجابهی و دلیله. توی اون حدیث تک تک ائمه ما نام برده شدن به صفت، به لقب، اسامی قاتلین اونها که خدا آن به آن عذابش رو بر اونها افزون بگرداند معرفی شدن. احادیث نصوص تعدادش بسیار بسیار زیاده. کتاب کافی تقریبا جمع و جورترین و خلاصه ترین کتابهای اعتقادی ما اصول کافی رو عرض میکنم، جزو جمع و جورترین و خلاصه ترین کتابهای حدیثی ماست. کتاب کافی مرحوم کلینی تو کتاب الحجه بعد از کتاب العلم و عقل و کتاب التوحید کتاب الحجه شروع بشه. حتی تو این کتاب که جزو خلاصه ترین کتاب های حدیثی ماست، چون تقریبا تمام مسائل اصلی و فرعی دین رو بهش ایشون پرداخته، ولی به اجمال مثل کتاب های دیگه خیلی مفصل نیست، مرحوم کلینی در کافی باب کتاب و نصوص داره، نصوص عمومی راجع به ائمه دوازدهگانه و بعد احادیثی که راجع به تک تک ائمه، امیر مؤمنان، امام مجتبی، سید الشهدا، زین العابدین، امام باقر، امام صادق، تا امشب مثل امشبی امام جواد، جواد الائمه علیه السلام رو، احادیث نصوصی که از پیغمبر، از امیر مؤمنان، از دیگر ائمه در زمان خودشون هنوز 100 سال 150 سال قبل از تولد امام جواد علیه السلام پیغمبر بشارت دادن به مولودی که از فرزند هشتم من علی ابن موسی رضا متولد میشه، مولودی پربرکت تر از او در شیعه متولد نشده است. کی بیش از 100 سال قبل از اینکه امام جواد علیه السلام متولد بشه. در مورد امام زمان علیه السلام سال 255 تولد حجت زنده ما، آقای ما، سرور ما، صاحب سفره ماست. دیشب عرض کردم بیشترین تعداد احادیث ما در موضوع توحید نیست، در موضوع نبوت و عدل و معاد نیست، در موضوع امامته. انما انت منذر و لکل قوم هاد. اگه هدایتگر زمانت رو نشناسی پیغمبرم رو میشناسی، اگه هدایتگر زمانت رو نشناسی خدا رو هم نمیشناسی. مفاتیح الجنان چی بود اسمش؟ کلیدهای بهشت. واقعا کلیدهای بهشت اینها. این دعای عصر جمعه رو عزیزان من عامل بشیم دیگه، دور هم جمع شدیم برای اینکه به هم تذکر بدیم، یاد بگیریم، بخونیم، معرفتمون رو بالا ببریم. دستور عصر جمعه این دعا رو بخونید: اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک. خدا اگر نشناسونی خودت رو به من، رسولت رو نمیشناسم. اگر رسولت رو نشناسم امامم رو نمیشناسم، هدایتگرم رو نمیشناسم. این از اون طرف. اما از این طرف بنا عرف الله، بنا عبد الله، به واسطه وجود ما خدا معرفی و شناسانده میشه به مردم. اگر ما نبودیم مردم توحید رو نمیشناختند. میبینید دو طرف است، نقطه ایست امامت، نقطه حساسی است که چه از بالا به پایین بخوای بیای، چه از پایین به بالا بخوای حرکت بکنی، امامت محور هدایته، محور سعادتمندیه، محور اینه که شما سعادتمند خواهی شد یا شقی خواهی مرد. پس احادیث نصوص به این جهت مهمه. تک تک ائمه ما بعد از پیغمبر امیر مؤمنان اصرار دارند برای اینکه نصوص معرفی بشه. اما اتفاقی که افتاده، این رو بگم بعد بریم بیشتر، دوست دارم امشب راجع به جواد الائمه چند تا روایت با هم بخونیم، برکات ایشون رو انشاءالله امشب شامل حالمون بشه، توشه دنیا و عقبامون بشه. تو مسائل جامعه شناسی و تاریخی شیعه یه اتفاق عجیب و غریبی افتاده که سفره خلقت رو کن فیکون کرده. اون اتفاق چیه؟ اون اتفاق اینه که از آدم ابوالبشر که روی زمین خلیفت الله شد، نخستین خلیفت الله بود، تا نوح و ابراهیم و موسی و عیسی، تمام انبیا مژده و بشارت آمدن خاتم الانبیا رو دادند و اینکه بعد از خاتم انبیا 12 هدایتگر جانشین ایشون خواهد بود، این نص احادیثه که داریم هر پیامبری از امت خودش بیعت می گرفت برای اینکه اگر عصر رسول الله محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله رو درک کردید، خدمتگزار و نصرت دهنده پیامبر خاتم و جانشینانش باشید. همه این به قول امروزی ها شیش میخه کردن این نصوص برای چی بود؟ از مردم بیعت بگیر. آخه مردم نوح رو چه به پیغمبر؟ اینا که هیچ کدوم قرار نیست زنده باشن تا 4000 سال بعد. امت موسی رو کجا؟ امت پیغمبر کجا؟ پیغمبر 500-600 سال بعد از حضرت عیسی تازه متولد شده. چرا بیعت میگرفتن برای از امتشون؟ موسی از یهود، عیسی از نصارا، هر پیغمبری از امت خودش که جانشینان پیغمبر خاتم رو باید کمک کنید، نصرت کنید، بیعت کنید با من این بیعت رو نزد خودم امانت نگه میدارم، در قیامت سر پل صراط جلوی شما رو میگیرم که من از شما بیعت گرفتم، عهد بستید با من. همه انبیا این پیشبینی رو کرده بودن، به قول فرنگی ها امروزی ها این هینت و این اخطار رو داده بودن، مراقب باشید، ادعی پس از پیامبر قرار از سقیفه منحوس بنی ساعده تشکیل بدهند، اگر این اتفاق افتاد مردم بی تفاوت ماندند، سفره خلقت کن فیکون میشه، تمام پیشبینی ها به هم میریزه. و متاسفانه بر اثر قفلت ما و بی توجهی ما به مسئولیتی که در قبال امیر مؤمنان داشتیم و اجداد ما داشتن، اون حادثه دهشتناک یعنی کورترین فتنه تاریخ اتفاق افتاد. علی ابن ابی طالب کارش به جایی رسید که دست با تناب بسته و گردن بسته کشان کشان برای بیعت با ابن ابی قحافه به مسجد کشانده شد. از بس ما تو بعضی کلاس ها و جلساتمون بحث احادیث نصوص رو گفته بودیم که یه وقتی یکی از دوستان خاطرم هست اومد سوال کرد که چرا آمدند به علی ابن موسی رضا شیعیان اعتراض می کردند و به طعنه گاهی می گفتند که آقا شما بعد از خودت مثل این که جانشینی نداری، مقطوع نسلی، نسلی از شما باقی نمانده، شما 40 خورده‌ای سالت شده هنوز صاحب فرزند نشدی. می دونید امام رضا علیه السلام تو ائمه ما جزو کسانی هستند که خیلی دیر خداوند فرزند به ایشون عطا فرمود، یک فرزند هم بیشتر نداشت علی ابن موسی رضا علیه السلام، اونم جواد الائمه مولود امشب. وقتی که آمدند اعتراض کردن، یه دفعه خاطرم هست که از دوستان از من پرسید مگه این شیعیان، چون اینا شیعیان خاص بودن، بعضیشون آدمای معمولی نبودن، مگه این شیعیان احادیث نصوص رو که این همه سال شما هی گفتید احادیث نصوص نشون دادید به ما، از کتاب کافی گرفته، قبل از کافی گرفته، بعد از کافی گرفته، تا کتاب‌های حدیثی متأخر ما کتاب النصوص رو، پس شیعیان این احادیث رو ندیده بودند؟ چرا به امام رضا اعتراض میکردند؟ چرا شک داشتند به این که نکنه تموم شد، ما سر کار بودیم، علی ابن موسی رضا پیر شده، بچه ای نداره؟ به خدا پناه ببریم اگر دینمون رو از کتاب و عترت نگیریم همین میشیم. قربت علی ابن موسی رضا هی میگیم السلام علیک ایها الامام الغریب، غربت رو خیال کردیم به اینه که امام رضا علیه السلام در طوس در خراسان مدفونن، این که غربت نیست که. حرم کدوم یکی از ائمه شأن و جلال و شکوه حرم علی ابن موسی رضا رو داره الان؟ اما هنوز علی ابن موسی رضا غریبه. تو همین کتاب غربت نصرتمون فصل غربتش چند تا از ائمه رو عمدن مبحث غربتشون رو مطرح کردیم، یکیش حضرت رضا علیه السلام. هی شنیدیم امام غریب. چرا غریب بود علی ابن موسی رضا؟ دو تاشو بهتون بگم، درد داره، شب تولد جواد الائمه است، اما باید این معرفت رو داشته باشیم، بسوزیم در غربت اینها، ضمن اینکه شاد هستیم به مناسبت میلاد جواد الائمه. چرا علی ابن موسی رضا غریبه؟ به این علت که برادرانش بعد از شهادت موسی بن جعفر او را به دادگاه بنی عباس کشاندند که این از پدر ما نباید ارث ببره. سربسته و دربسته میگم، بنی عباس نبردند، برادران امام رضا بردند. ام یحسدون الناس علاما آتاهم الله من فضله. حسادت بد دردیه. حسادت وقتی آمد، پیغمبر اکرم میفرماید ایمان رو میخوره مثل آتش که هیزم خشک و چجور گر میگیره میخوره تموم میشه. حسادت ایمان رو میخوره. ببینید علی ابن موسی رضا محسوده، یعنی مورد حسادت واقع شده است، تا کجا؟ علی ابن موسی رضا غریبه، چون مثل امشبی وقتی جواد الائمه متولد میشه، نه بنی عباس، نه بنی امیه، نه دشمنان خارجی یهود و نصارا، نزدیکان علی ابن موسی رضا کار رو به جایی رسوندن، رفتن چهره شناس آوردن که اثبات کنن جواد الائمه بچه علی ابن موسی نیست. درد نداره؟ این مولودی رو که پیغمبر فرموده، خود حضرت رضا حدیثش رو از رو براتون میخونم، خود حضرت رضا علیه السلام میفرماین در طول تاریخ شیعه تا اون روزگار مولودی پربرکت تر از جواد الائمه برای شیعه خدا خلق نکرده. چرا؟ به همین دلایل. شیعه داشت میرفت که بره تموم شه، سفرش پیچیده بشه. سر چی؟ یک امتحان. همون امتحانی که یک مدل دیگرش رو یک روز دیگری خداوند از بنی اسرائیل گرفت. موسی مأمور شد به کوه طور بره برای اخذ الواح، 30 روز وعده کرد به بنی اسرائیل من 30 روز میرم و بر میگردم، شما رو از فرعون نجات دادم، قضای بهش آسمانی خواستید براتون نازل کردم، آب خواستید براتون نازل کردم، سرزمین خواستید بهتون دادم، از رنج و شکنجه فرعون نجاتتون دادم، 30 روز من قراره به میقات برم برگردم. خواهشن بالا غیرتن این 30 روز رو حرمت خدا را رعایت کنید. موسی رفت، 30 روز و 30 شب تمام شد، جبرائیل نازل شد، یا موسی 10 شب دیگه بمان. خدایا من به اینا قول دادم 30 روز اینا تأخیر کنم، من اینا رو میشناسم، اینا بر میگردن مرتد میشن همشون. نخیر، باید بمانی. 10 روز بعد موسی علیه السلام برگشت، سامری گوساله طلایی ساخته، تمام بنی اسرائیل، اینا پیغمبر زادن، تمام بنی اسرائیل مشغول پرستش و طواف دور گوساله سامری هستند. سر 10 روز، امروز هم فتنه غربت و غیبت امام زمان مایه امتحان ماست. علی ابن مسرزا 40 خورده ای سالشه، هنوز بچه دار نشده، چو انداختن که تموم شد این امامت، هی میگفتید 12 امام دو کو علی ابن مسرزا، دیدید میگفتیم واقفیه سو استفاده میکردن، دیدید میگفتیم موسی بن جعفر همون قائمه دیگه، بعد از او تمام شد امامت، دیدید علی ابن مسرزا نستجیر و بالله خاک بردهانم کذاب بود، کذب علی ابن مسرزا در اومد. چرا بچه نداره اگه این امام بعد از موسی بن جعفره؟ میبینید چه امتحانهایی رو شیعه پشت سر گذاشته؟ چرا جواد الائمه پر برکت ترین مولوده در تاریخ شیعه؟ دقت بکنید ببینید، از خواص اصحاب علی ابن مسرزا اومده به امام رضا چی میگه؟ قلت للرضا علیه السلام ادعو الله ان یرزقک ولدن، تو رو خدا دعا کنید خدا یه بچه به شما بده. حالا هی امام رضا میگه بابا خدا به من فرزندی خواهد داد، وعده خداست که چنین و چنانه. شیعیان خاص شک تو دلشون افتاده. ادعو الله ان یرزقک ولدن فقال انما ارزق ولدن واحدن و هو یرثنی فلما ولد ابو جعفر، وقتی جواد الائمه متولد شد، قال الرضا علیه السلام لاصحابه قد ولد لی شبیه موسی بن عمران، خدا پسری برای من متولد کرد شبیه موسی بن عمران، فالق البحار، دریاها برای او شکافته خواهند شد، و شبیه عیسی بن مریم، قدست ام و ولدته، قد خلقت طاهرتن متحره، از یک کنیز متولد شد امام جواد علیه السلام. مادرشون ام ولده، یک کنیزه، چه خودسازی کرده که رحمش ظرف نور خدا شده، نوری که علی ابن مسرزا هی با افتخار بشارت میدهد مولودی پر برکت تر از او در شیعه متولد نشده است. این نصوص رو حالا دیدن چه اتفاقی افتاده که شیعیان اینجور دوچار شک و تردید شدند. سقیفه که تشکیل شد، ماجرای حدیث سوزی که اشاره کردم به عنوان نخستین حکم حکومتی خلیفه اول، عایشه دختر ابوبکر نقل میکنه، اولین دستور رسمی پدرم این بود، فرمان داد هر کس هر نوشته ای که از رسول الله روی پوست، روی چرم، روی کاغذ، روی سنگ، روی هر چیزی که یادگاری از پیغمبر، یک آیه قرآن، یک حدیث داره، همه رو جمع کنید در میدان مرکزی شهر صبح روز اول خلافت. وقتی همه جمع شد، مأمورین تجسس رفتند خانه ها رو گشتند، چیزی باقی نماند، فرمان داد روی اونها روغن ریختند، تمام آثار پیغمبر رو یک جا آتش زد. تمام اون احادیث نصوص که هی پیغمبر گاه و بیگاه تا 2 نفر رو میدید، تا 4 نفر رو میدیدن، صداشون میکردن بیایید به شما بگم بعد از من هدایتگران شما چه کسانی هستن، تمام اینها مکتوب شده، یک جا ریختن همه رو آتش زدن. فتنه کور سقیفه در طول تاریخ شیعه و تاریخ اسلام و دقیق تر بگیم تاریخ جهان. وقتی این اتفاق افتاد، احادیث نصوص دیگه از دسترس شیعیان کم کم خارج شد. کار به جایی رسید که گفتم رفتن چهره شناس آوردند که ثابت کنن جواد الائمه فرزند علی ابن موسی نیست. این غربت و مظلومیت آل الله. اثر این کار چی بود؟ اثر این کار این بود وقتی ائمه با چنان جوی روبرو شدند، مثل الامام مثل الکعبه، مردم وقتی سراغ کعبه نروند، کعبه که وظیفه نداره بیاد دور من طواف کنه، که ائمه ما خانه نشین شدند. فقتل من قتل و صبی من صبی و اقصی من اقصی. یک مظلومانه، غریبانه، اینایی که هدایتگر تک تک انسانهای روی زمین قرار بود باشن، مظلومانه به قتل رسیدن یا مسموم شدن یا در قعر سیاه چالها مورد شکنجه و آزار و اذیت قرار گرفتن تا از دنیا رفتن. امر وقتی به اینجا رسید، ما کم کم می دانند ائمه از یک طرف شأنشون شأن کعبه است، اما از اون طرف دیگه دلسوز امتند. امام نمی تواند گمراهی و سرگردانی فرزندانش رو ببینه. آروم آروم می دونند ائمه اگر این روش ادامه پیدا کنه، حدیث دارم براتون می خونم، این حدیث کلیدی است. هرگاه خداوند بر امتی غضب کند، این شاغول رو بگیرید ببینیم در عصر غضب خدا هستیم الان یا در عصر رضایت خدا از خودمان. هرگاه خداوند بر امتی غضب کند، حجت زمان اونها رو غایب و ناشناس میگرداند. این حکم پیغمبر خاتم و ائمه خداست. ما در عصر غضب خدا به سر میبریم. چرا غضب خدا؟ برای اینکه علی مرتضی رو نصرت و یاری نکردیم، فاطمه زهرا رو بین در و دیوار گذاشتند، نصرت و یاری نکردیم، حسین ابن علی رو 30,000 گرگ درنده محاصره کردند، رگ از گردن اون جدا کردند، نصرت و یاری نکردیم، جواد الائمه رو هم نصرت و یاری نکردیم. چرا باید جواد الائمه 25 سال 25 بهار از عمرش گذشته باشد و مظلومانه به شهادت برسد؟ 3 شبانه روز بدن مطهرش روی پشت بام باشد، کسی او را دفن نکند، تا آنجا که پرندگان آسمان خوش به غیرت اون پرندگان بیان بالهاشون رو تو هم بدن، سایبان درست کنن تا آفتاب روی جسد جواد الائمه نتابد. اینا قرار بود هدایتگران ما باشن، ما قرار بود کشتی نجاتمان اونا، ما قرار بود آویزون اونها بشیم، چنگ بزنیم به اونها. چه اتفاقی افتاد؟ احادیث نصوص از دست شیعیان خارج شد. ائمه برای اینکه زمین سازی بکنن، اینو بگم رو عرضم رو جمع بکنم، ائمه می دانستند اگر این غضب الهی یک مرتبه اتفاق بیفته، همین 4 تا شیعه دست و پا شکستم چیزی باقی نمیمونه، همین 4 تا محبین هم از هم می پاشند. از زمان امام صادق به بعد، آروم آروم از نظر جامعه شناسی و تاریخی دارم نگاه میکنم دیگه، میبینیم آروم آروم ائمه ما از دسترس مردم هی خودشون رو کنار میکشند. امیرالمؤمنین خونش مشخصه، زمانی که تو مدینه است، زمانی که تو کوفه است. امام حسن مجتبی همینطور، سید الشهدا همینطور، امام سجاد منزل مدینه است. اما یواش یواش از زمان امام صادق به بعد، امام کاظم موسی بن جعفر علیه السلام که این ماه تعلق به ایشون هم دارد، یواش یواش از دسترس مردم دور میشن. 14 سال در قعر زندانهای بنی عباس در بغداد مورد شکنجن، مردم ظاهرن دیگه دسترسی مستقیم به موسی بن جعفر ندارن. علی ابن موسی الرضا همینطور، در دورانی که خصوصا ایشون رو تبعید میکنن به اسم ولایت عهدی، مأمون علیه اللعنه ایشون رو میکشه و مورد چنان آزار و شکنجه هایی قرار میدهد علی ابن موسر رضا رو که موسی ابن جعفر بعد از 14 سال در قعر سیاه چاله هارون الرشید دعا میکرد خدایی که دانه رو از دل سنگ سبز میکنی و میرویانی نجات موسی ابن جعفر رو برسون، علی ابن موسر رضا تو همون سال اول ظاهرن ولی عهد خلافت مسلمین رو داره، در کاخ مأمون هر شب این دعا رو میکنه، اللهم عجل وفاتی سریعا. یعنی اون بلایی که هارون الرشید 14 سال در سیاه چال سر موسی بن جعفر آورد، مأمون علیه اللعنه تو کاخ خودش چنان با علی ابن موسر رضا کرد که حضرت رضا تو همون سال اول جزو دعاهاشون این بود خدا مرگ من رو برسون. آروم آروم میبینیم ائمه از دسترس شیعیان دور میشن. امام جواد علیه السلام انقدر غریبه، انقدر مظلومه که اصلا کسی نمیشناسه که به اون مراجعه بکنه. اون داستان تولدش، اون ماجرای رشدش که در عنفوان نوجوانی پدرش رو به تبعید میبرند و مسموم میکنند و از دنیا میره، اون وقتی که به امامت رسیده، حالا سنش چند سالشه؟ 9 سالشه؟ 10 سالشه؟ جواد الائمه، شیعیان خاص شک دارن به امامتش، هی به اصطلاح میان ازش امتحان بگیرن. در یک مجلس داشتم میخوندم، روایتاش همش اینجا هست، در یک مجلس جواد الائمه 10 ساله رو نشوندند، 30,000 سؤال علمی علمای ادیان مختلف از جواد الائمه تو یک مجلس، یک مجلس یعنی صبح شروع شده مثلا تا بعد از ظهر طول کشیده، 30,000 سؤال کردن جواد الائمه، انگار که کتاب خلقت علم در سینش جریان داره، یک یک پاسخ میده لبخند میزنه، پاسخ میده لبخند میزنه، پاسخ میده لبخند. 30,000 سؤال در یک جلسه. رؤسای مذاهب اسلامی رو جمع میکنه، مأمون به مناظره با جواد الائمه نوجوان 10-12 ساله، چنان هر کدوم اینها رو با پاسخهای عقلانی و علمی مستحکمی که میده ساکت میکنه که عقل از هوش سر اینها میپره. شیعیان خاص این معجزات رو دارن میبینن از جواد الائمه. باز یکی از اینها تو روایت میدیدم اومده کنار امام جواد، میگن یه روزی داشتن حضرت جواد کنار رود دجله یا فرات، حالا خاطرم نیستش، داشتن حرکت میکردن. خوب دقت بکنید نیشه زبون رو ببینید، ما اگه معرفت امام زمان نداشته باشیم به کجا می انجامد کار ما. اومده به جواد الائمه میگه یا ابن رسول الله، واقعا شما حجت خدا روی زمین هستید با این سن و سال. امام جواد علیه السلام این آیات رو خوندن، بابا در قرآن عیسی ابن مریم در گاهواره است، تازه متولد شده، مردم دور او جمع شدن میپرسن ماجرای این طفل چیه، عیسی ابن مریم در گاهواره به سخن میاد، قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا. امام جواد میگه درباره عیسی ابن مریم شک داری که در دوران طفولیت و شیرخوارگی نبی الله؟ در مورد عیسی ابن مریم شک ندارید؟ به من که میرسید شک دارید؟ یه شیعه دیگه رسیده به آقا، ببینید چی میگه. یا ابن رسول الله شما حجت الله هستید؟ امام میفرمایند بله. یعنی همه علوم همچنانی که در سینه علی ابن موسر رضا بود در سینه شما هم هست؟ امام میفرمایند بله. بپرس پاسخ بدم. هی سوال میکنه، امام جواد پاسخ میدن، حوصله میکنن پاسخ میدن. چی کشیدن ائمه از دست ما و امروز چی میکشه امام زمان از دست ما؟ هی سوال میکنه، دوباره امام جواب میدن که این شیعه هدایت بشه دیگه، دوست دارن ملت جهنمی نباشن بهشتی بشن همه. برگشته باز به اعتراض به آقای چیزی میگه، حضرت میفرمودن که امام جواد فرمودن کنار رودخونه داشتن حرکت میکردن، فرمودن یا فلان ابن فلان، اگر خدای عز و جل اراده کنه، کنار رودخونه دیدید پشه زیاده، حشرات زیادن کنار آب. یکی از این پشه هایی که یهو بلند شد، امام جواد علیه السلام صداش کردن فلانی اگر خدای عز و جل اراده کند همه علم و همه قدرت عالم رو در جسه ریز این پشه قرار بده، از تو میپرسم میتواند یا نمیتواند؟ یه نگاهی که بله آقا میتواند. امام جواد فرمودن بی انصاف، کلمه منه ها، بی انصاف، تو باور داری خدا علم اولین و آخرین رو اگر بخواد در درون یک پشه قرار بده؟ من حجت خدا به این گندگی کنار تو هستم، 2 ساعت داری هر سوالی که میپرسی پاسخت رو میدم، دارم به تو میگم از کجا اومدی، به کجا داری میری، کارت چیه، شغلت چیه، گذشتت چیه، آیندت چیه، ایمان نمیاری که من حجت خدا هستم میخوام هدایتت بکنم؟ با این رفتار همون کار به جایی رسید که خداوند در مورد اون موعود و اون بشارت داده شده 12 غضب کرد، گفت حجتم رو از دست و زبان شما غایب می کنم. ناشناس زندگی کنه بهتر است برای او از اینکه در دسترس شما باشد مثل اجداد و گذشتگانش، او رو هم تکه تکه خواهی. میبینید چه کردیم که کارمون به اینجا کشیده شده؟ وقت گذشت، همینجا ببندیم بحث رو. شام میلاد جواد الائمه است. اینها فرزندان همون آقایی هستند که گفتم به ذره گر نظر لطف بوتراب کند به آسمان رود و کار آفتاب کند. اگر صادقانه و با اخلاص امروز متعلق به صاحب الزمان بوده، شب شب میلاد جواد الائمه، حتما دل صاحب الزمان شاد از این میلاد. اگه صادقانه و با اخلاص عرضه بداریم یا ابانا استغفر لنا، یا صاحب الزمان خداوند تو را پدر و ولی ما قرار داده است، استغفر لنا، ما بد کردیم، خطا کردیم، در مورد اجداد شما، اجداد ما بد رفتار کردند، در مورد شخص شخیص شما ما اشتباه کردیم، حقوق شما را ادا نمی کنیم، شما بیا آقایی کن، استغفر لنا، درباره ما استغفار کن در نزد خدا. انا کنا خاطئین، ما خطا کاریم. همین یک کلمه رو، همه علم تو این یک کلمه است، اگه از روی اخلاص بگی، امیدواریم که نظر و توجه صاحب الزمان به حق مولود امشب، به جمع ما، عزیزان ما، خانواده ما، ذوی الحقوق ما جلب بشه، ما سر سالم به گور ببریم، از این فتنه های آخر الزمان که امام هادی علیه السلام و امام عسکری فرمودند از فتنه های آخر الزمان احدی نجات پیدا نمی کند، همه جهنمی می شوند، جز کسانی که 2 شأن 2 کار را انجام دهند. 1، از خدا بخواهند، از خدا بخواهند و خودشونم با اخلاص در امامت ما ثبات قدم داشته باشند، در اعتقاد به امامت ما. 2، در عصر غیبت فرزندم مهدی خدا رزق اونها کرده باشد دعاگویی برای فرج و نصرت امام زمان رو. تنها گروهی که از فتنه های آخر الزمان، کلام من نیست، کلام پدر من نیست، کلام حجت خداست، تنها گروهی که از فتنه های آخر الزمان سر سالم به در می برند، اهل نجاتند، خداوند بر اونها نظر رحمت می افکند و بهشتیشون می کند، کسانی هستند که در عصر غیبت به امامت ما متمسک باشند و خداوند روزی اینها کند، دعا کنندگی، دعاگویی و نصرت فرزند غریب ما مهدی رو. عرضم تمام، آنچه شرط بلاغ بود با شما گفتم. مهم عمل کردن به ایناست. یا صاحب الزمان، شام میلاد جد غریب شماست. نمیخوایم روزه بخونیم شب شهادت، اما قربت شما رو چه بکنیم؟ نیازی به روزه خوندن نداره. این آقای غریبی که از بد و تولدش علی ابن موسی رضا ذوق زده است، اما هی میان خون به دلش میکنن، تا اونجایی که بالای سر پدر میاد، اباسلط میگه دیدم در باز شد، یه آقازاده مثل قرص ماه بالای سر علی ابن موسی رضا آمد، سر علی ابن موسی رضا رو به دامان گرفت، اما بمیرم برای اون آقا. خودش وقتی میخواست جان بدهد، کسی نبود سر جواد الائمه را به سانو بگیرد. سه شبانه روز جسد جواد الائمه، این امام 25 ساله ما، روی پشت و بام بود، تا آنجا که عرض کردم کبوتران آمدن بال به بال هم دادن، تا جسد جواد الائمه از آفتاب مسون و محفوظ بماند. دلها بسوزد، برای اینکه دلها بشکنه دعای با توجه بکنیم میگم، برای اون جسدی که سه شبان روز در صحرای کربلا بود، اما این پرندگان هم نبودند تا بالهای خود را بگسترانند، آفتاب بر بدن عزیز زهرا نتابد. اللهم یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین، به ظهور الحجه. بار الله ما را ببخش و بیامرز، اموات ذوی الحقوق، گذشتگان، اساتید ما، گذشتگان ما، شهدای ما، امام راحل، همشون رو غریق رحمت و مغفرتت بفرما. توفیق خدمت گذاری به دین و آیین ما، به همه ما عنایت بفرما. ما رو پشت و پناه و ناصر و یاور حجت زمانمون و نایب بر حق ایشون قرار بده. توفیق خدمت گذاری به همه عزیزان در نسل و ذریه ما قرار بده. مرزا همشون رو لباس عافیت بپوشان. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.